قربان برای شما عزیزان تبریک باشد و تشکر که امروز هم با ما هستید. برنامه خبری رادیو آزادی تقدیمتون و در 15 دقیقه من شالای گلخوجا در کنار شما. برنامه 21 آگوست از این موضوع عبارت است. مسلمانان تاجیکستان امروز عید قربان را جشن میگیرند. دسترخوان ایدانه و اما تنظیم شده امسال چی دارد؟
از بغازی آبهای نوشاکی و میوه ها میوه خریدیم، تمام دیگر همش را خودمون پختیم.
پدری هویدای 5 ساله در سر قبر او دعا کرد و وعده داد که به روسیه رفته مجازات قاتلش را پیگیری میکند.
تلاش میکنیم که جزاش را باید ببینم.
نبندید، بسوزی کنید. یکی از سرپرستان مالی اگرو اینوست بانک مخالفی پیشنهاد برهم دادن این بانک است. صبح 21 آگوست در همه مسجدهای جامعه شهر دوشنبه و مناطق دیگری تاجیکستان نماز عید قربان خوانده شد. امسال عید قربان در کشور مثل سالهای قبل در پی خطبه‌سوئی را به دنبال دارد و این هم هشداری کمیته دین در مورد برگزاری ریتو در منزل ساکنان به خاطر جلوگیری از اسراف‌کاری است. هرچند اکثری ساکنان این دخالت را خوش ندارند، ولی برخی آنها اعتراف میکنند که تنظیم سنت‌ها زندگیشان را سبک‌تر کرده است. ادامه موضوع از مومن احمدی.
شیرینی یا تارتی پخته خاله نفیست در عید قربان نسبت به عیدهای قبلی تقریبا یک مراتبه خردتر است. در آماده کردن دسترخوان ایدانه او از احتیاط کار میگیرد.
تارت ممکن نیست گفتن برای همین من دکه پختم، بسیار پخت و پز نکردم برای همین تنظیم. من بسیار هیچ چیز نپختم، هر و هر چی میپختیم و میکردیم.
خاله نفیسه یگانه نفر نیست که امسال برای عید قربان خانه خاکسارانه میآورد. کمیته دین با یک دستور به ساکنان هشدار داد که از دسترخوان پرخرج خودداری کنند.
پخت و پز کم کردیم و با همراه دوگونه ها هر سال میگشتیم و این سال وقتی که همی در تلویزیون گفتن که ممکن نیست با معیار مقرر کمتر کردن در کار، ما مصلحت کردیم که در عید یعنی نمیگردیم، فقط دسترخوان به حد امکان با پخت و پزهای ملی کمتر آروم دهیم.
در عرفه این عید به ساکنان تاکید شد که مقررات قانون تنظیم رسم و آیین ها را رعایت کنند، وگرنه برای آراستن خانهای با دبدبه تا 5000 سومانی جریمه می شوند.
یک دسترخون یک به یک فرمون شده، اما یک نیم به یک دسترخون می کشویم تمام. هم چیزای ملی خدمون هم میمونیم تمام.
محبت را این محدودیت خوشحال کرده است. او می گوید قبلا مردم در آراستن خانه ایدانه بین هم سبقت می کردند. سبقتی که بعضی ها را قرضدار می کرد.
با آیله خدمون بهبودی. با آیله توجیک یک بهبودی ده یک ما روزی میامی اقدام.
عید قربان یا عید الاضحی در پایان مراسم حج و زیارت مکه برگزار می شود. این جشن در برابر عید رمضان یکی از دو عید اساسی برای مسلمانان کشور است.
گزارشی را که در تقدیم مومن احمدی شنیدید، همکارانمان روز گذشته یعنی در عرفه عید قربان و آمادگی ها به این جشن ثبت کردند. اما امروز که عید گردک ادامه دارد، برادر یوسفی به چند خانه رفت و ببیند که دسترخوان به اصطلاح تنظیم شده به عنوان توجیک از چی عبارت بود.
در طول تقریبا 5 سال اخیر این خردترین دسترخوان ایدانه شهنازه کریموا است که برای مهمانان تهیه میکند. این خانه شهنازه نه طولانی تر از 1.5 متر است. به هر صورت از روی شنیدش مقامات دستور دادند که خانه ایدانه نه بیشتر از همین مقدار طول داشته باشد.
ما هر سال دو برابر زیادتر میکردیم هم دسترخوان ایدی را. حاضر کمتر استفاده برده استیم هم دسترخوان کنی را. از سبب تنظیم شده است. برای همین کمتر کردم.
به خاطر آنکه تهیه دسترخوان بزرگ با حشمت منع شده است، شهنازه هم حجم خرید غذا و شیرینی ها برای آراستن خانش را کم کرد.
قندایی که ما می خریدیم 1 کیلو و 2 کیلو را، حاضر ما 200-300 گرمی می خریم. میوه قیمت نمی خریم، نخریدیم و انگور و سیب و دیگر چیزها خریدیم. برای که سیزانی انگور است.
تقریبا 70% غذا و شیرینی های خانه ایدانه آماده کرده شهنازه در عید قربان محصولی در خانه پخته او و اعضای خانواده اشون است. او میگوید اگر همه شیرینی ها را از بازار می خرید، شاید قیمت آن دو برابر می افزود.
از بغرزی آبهای نوشاکی و میوه خریدیم. تمام دیگر همش رو خودمون پختیم، سمبوسه، آلوزوق و خیلی دیگر کمتر پیچین ها پختیم. کلچه، نان، کمپوت رو خودمون تیار کردیم.
شهنوزا میگوید امکانیت مالیوی تهیه خون فراوانتر از این دسترخوان آماده کرده‌اش را داشتند، اما به خاطر پس از عید بیهوده خرج نشدن محصولات و هم هشداری مقامات از خرید بیشتر خودداری کرد.
ما برای دسترخوان کردن از تا هزار سوم از هزار سوم زیادتر کن رسخوت میکردیم. هاز امسال باشد از 400 تا 300 مثال دسترخوان کردیم، رسخوت کردیم.
آراستن خانه ایدانه یکی از سنت های اکثر مردمی تاجیکستان در عیدهای مسلمانی رمضان و قربان است. مردم به منزل یکدیگر برای ادای دعا در حق گذشتگان می روند و همزمان از خانه ایدانه آراسته آن خانواده تناول می کنند. اما پس از تأکید های به مراتب رئیس جمهور از خراجات برزیاد در عید و مراسم ها، مقامات کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم های تاجیکستان به ساکنان هشدار دادند که در تهیه خانه ایدانه زیاده روی نکنند وگرنه جریمه خواهند شد. اما یک معیار مشخص در مورد با چی آراستن و با چی نآراستن دسترخوان ایدانه هنوز وجود ندارد و ظاهرا تشخیص این که دسترخوان این یا آن نفر خاکسارانه و یا پرخرج است و انصاف تفتیشگران بستگی خواهد داشت.
طوری همکاران براد یوسفی نیز ذکر کرد، در عید قربان معمولا ساکنان برای زیارت قبر گذشتگانشان میروند. عبدالسلام سعیدوف هم صبح به خاطر دعا به آرامگاه دخترش هویدای 5 ساله رفت. این ساکن شهر کلوب امروز به روسیه پرواز دارد تا اینکه از نزدیک تفتیش پرونده فرد متهم در تجاوز و قتل فرزندش را نظارت کند. جسد هویدا تیلوزاده را ماه گذشته از روسیه به تاجیکستان آورده بودند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دعا در سر قبر هویدا. پدر پیش از سفر به روسیه با روح دخترش خداحافظی میکند. او به روسیه میرود که در مرافعه دادگاهی قاتل هویدا اشتراک کند.
سند اخ فرزند اوندا اوغان کن جوشن جنت گروشن قرن شایسته جنت بیاد. اخدیم با حرمت الله و مختل و استزوال جمیل و المؤمن.
از مرگ هویدا تیلوزاده یک ماه سپری میشود. این دختر 5 ساله تاجیک روزی 22 ایول از جانب ساکین 27 ساله شهر سرپخوف الکساندر سیومین تجاوز و کشته شد.
این روز سفر میکنیم به طرف روسیه نصیب کاگیرا شون لو رامورایم پوتلی فرزندونا ها دیگه تلاش میکنیم که جازو شبو ببینیم.
عبدالسلام امروز تنها به روسیه می رود. قرار بود همسرش نیز او را در این سفر همراهی کند. گلنورا شریفوه می گوید فعلا توانی رفتن به مکان قتل دخترش را ندارد، ولی تا آغاز مرافعه دادگاهی خود را به روسیه می رساند.
کم بیتر خدا خواهد روید سامد رسد من اگون هفته پس یا گون یک پنج شد پس
نیم. عبدالسلام را نزدیکان و همسایه هایش گسیل کردند. همه امید به آن میبندند که قاتل هویدای 5 ساله به زندان محکوم میشود. فعلا مقامات تفتیشاتی روسیه گفتند که الکساندر سیومین تا 22 سپتامبر در حبس پیشکی میماند. پدر میگوید میرود تا به ارواح هویدا خبر حبس قاتلش را بیارد.
در نصیب تعمل دست پروردگا به تن سیاد را و دیل بیغم به وقت خش و سر بلند بر بگرده.
ما هم به روسیه می رویم. در مسکو امروز وایتوی مخصوص پلیس جریان تجلیل و نماز عید قربان را نظارت داشتم. تنتنه های اساسی عید قربان در پایتخت روسیه در مسجد جامع واقع در پراسپکت میرا برگزار شد. رویل غینالدین مفتی مسلمان های روسیه گفت که نواری این مراسم در کشورهای اتحادی دولت های مستقل و دولت های دیگر نمایش داده می شود. نماز عید قربان در ولایت مسکو در 40 جای مخصوص و با حضور بیش از 130 هزار نفر خوانده شد. این مراسم در کوچه های اطرافی مسجد جامع مسکو بیش از یک ساعت ادامه کرد. بعضی از مهاجران در صحبت با رادیو زودی مسلمان ها را به عید قربان تبریک کرده آرزو نمودند که سال آینده این عید را در کنار والدین و همسر و فرزندان تجلیل کنند. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. بانک اروپایی تجدید و رشد میگوید جانبداری تغییر ساختار اگروینوست بانک است. اگروینوست بانک یکی از بانک‌های بزرگ تاجیکستان به شمار می‌رود که از سال 2014 به این جانب دچار مشکل شد. مشتریان بانک پس اندازه‌های خود را بازپس گرفتن نمی‌توانند، هرچند قرضداران هم کم نیستند که قرض بانک را سر وقت ندادند. همکارم عبدالله شورف از پی این موضوع بود و حالا به او رو می‌آوریم. عبدالله سلام. نخست بگو که چرا بانک اروپایی تجدید و رشد به مشکل اگروینوست بانک توجه کرد؟
سلام شهلا. توجه بانک اروپایی تجدید و رشد به اگروینوست بانک از آنجاست که این سازمان بین‌المللی سهمیه های اگروینوست بانک را در اختیار دارد و یکی از سهامان آن به شمار می رود. بانک اروپایی تجدید و رشد هنوز سال 2009 با خریداری 25% و جمعی یک سهمیه اگروینوست بانک شامل سهامان این بانک شده بود. بعدن این سازمان میزان سهمیه‌اش را در اگروینوست بانک کاهش داد و عین زمان حدود 12% سهمیه های این بانک را در اختیار دارد. بنابر این بانک اروپایی تجدید و رشد با فرق از دیگر بانک های دچار مشکل شده با تقدیر اگروینوست بانک بی‌طرف نیست. حالا این سازمان میگوید جانبداری بازسازی ساختاری و یا ریستروکتوریزاسیای اگروینوست بانک است.
عبدالله، بازسازی ساختاری با کدام معنی است؟ یعنی این بانک منبعد در کدام شکل فعالیت میکند و از همه مهم مردم کی پولهایشان را میتوانند با پورگی از این بانک بگیرند؟
مسئولان بانک اروپایی تجدید و رشد میگویند آنها سهام عمده اگروینوست بانک نیستند. از این رو تنها دولت باید تصمیم نهایی را بگیرد که با این بانک چیکار میکند، چون حدود 87% سهمیه های اگروینوست بانک در اختیار وزارت مالیه یعنی دولت است.
سپاس عبدالله و عیدت مبارک باشد. 3 آگوست سال روان در موناکو بهترین فوتبال بازی اروپا در سال روان انتخاب می شود. 3 نفر کریستیانو رونالدو، لوکا مودریچ و محمد صلاح برای گرفتن این جایزه پیشبری شدند. کریستیانو رونالدو و لوکا مودریچ در سفر رئال مادرید جایزه قهرمانی لیگ اروپا را به دست آوردند. محمد صلاح در هیئت لیورپول انگلیس در بازی نهایی جام قهرمانی اروپا ناکام شده بود. امروز کریستیانو رونالدو از رئال به دست یوونتوس ایتالیا گذشته است. همکارم عبدالله شورف درباره داوطلبی‌ها بیشتر می‌داند.
روز دوشنبه 20 آگوست اویفا اتحاد اروپایی فوتبال اعلان کرد که در رویخط نهایی بهترین فوتبال باز اروپا در سال روان 3 نام باقی مانده است: کریستیانو رونالدو، لوکا مودریچ و محمد صلاح. برنده این جایزه در سال گذشته کریستیانو رونالدو به دسته رئال کمک کرد که بار سوم جایزه قهرمانان لیگ اروپا را به دست آورد. این ستاره پرتغالی فوتبال در لیگ قهرمانان اروپا بیش از هر کسی دیگر 15 گل زده است. عموماً رونالدو از سال 2011 به این طرف دائما در رویخط نهایی نامزدهای عنوان بهترین فوتبالباز اروپا بوده، 3 دفعه به گرفتن این جایزه نائل شده است. لوکا مودریچ هم مثل رونالدو در پیروزی رئال مادرید در جام قهرمانان لیگ اروپا سهمگذار بوده است. بر علاوه مودریچ همراه با هموطنانش از دسته منتخب خرواتیا در چمپیونات جهان جای دوم را اشغال نموده بهترین فوتبالباز جام جهانی سال 2018 در روسیه نامیده شد. داوطلب سوم جایزه بهترین فوتبالباز اروپا حملگر دسته لیورپول انگلیس و منتخب مصر محمد صلاح است که در پریمیر لیگ انگلیا 44 گل زده همراه با لیورپول تا فینال لیگ قهرمانان اروپا رسید.
اما شما بیننده عزیز، جانبداری کدام فوتبال باز هستید؟ زیر این مطلب در سامانه رادیو زودی نظراتون رو بنویسید و همراه با شما خواهیم دید که پیروزی نصیب کدام فوتبال باز می شود. و چند گزارش هم داشتیم که در برنامه امروز نگنجید، شما اون رو میتونید در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب ببینید. ولی من اینجا با شما خداحافظی میکنم. سپاس به اندازه برای اخلاص و همراهی که در این برنامه با ما بودید. بار دیگر عیدتون مبارک باشد عزیزان. برایتون خونه آبادی و دلی بی‌غم می‌خواهیم. فراموش نکنید که فردا در همین وقت برنامه خبری تقدیم شما می شود. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سبب نبودن جمعیت باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها.
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. صبح 21 آوگوست در همه مسجدهای جامع شهر دوشنبه و منطقه های دیگر تاجیکستان نماز عید قربان خوانده شد. این مراسم پر ازدحام بود. وزیر چاره های امنیتی برگزار گردید. نمازگزاران پیش از درآمدن به مسجد مرکزی شهر دوشنبه از دستگاه تشخیص مواد ترکنده یا فلزات گذشتند، اما با فرق از سالهای گذشته کارمندان پلیس به نمازگزاران جوان زیاد توجه نمی کردند. با گفته امام خطیب ها از شام گذشته مسجد ها زیر نظارتی سخت کارمندان پلیس بودند تا اثر زدن هر گونه حادثه ناخوش پیشگیری شود. در پایان نماز امام خطیبان مسجد ها برای آرامی تاجیکستان دعا کردند. روزی 21 آوگوست یک چند ترکیش در منطقه دیپلماتیک کابل به گوش رسید، اما با گفته پلیس از ضرر جانی گزارش نشده است. یک مقام امنیتی به شرط آشکار نشدن نامش به خبرگزاری ریترز گفت ترکش را موشک های به عمل آوردند که از کناره های شهر پرتافته می شدند. بعضی آنها در نزد قصر رئیس جمهور، سفارتخانه ها و بناهای دولتی افتیدند، گفت این سرچشمه. عموماً 12 موشک در این منطقه مهم پرتافته شد. نجیب دانش، سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان، روز سه‌شنبه به ریترز در کابل گفت
در اثر اصابت این موشک ها دو تن سطحی مجروح شده، دو نظامی است، منصوبین پلیس است، دیگه به کسی آسیب نرسیده. عملیات تصفیهی در محل آغاز شده بود، لحظات پیش پایان یافت و ترور ساز به این برده شده.
موشک ها در حال پرتافته شدند که پرزیدنت افغانستان اشرف غنی دو روز بعد اعلان آتش بس شرطی با طالبان در یک مراسم بخشیده به عید قربان سخنرانی میکرد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ آماده است تحریم های ضد روسیه را در عوض گذشت مسکو در مسئله سوریه و اوکراین بیکار کند. در این باره ترامپ روز 20 آوگوست با خبرگزاری ریترز صحبت کرد. به این من مسئله مذکور را بررسی نمی کنم، افزود پرزیدنت. تحریم های ضد روسیه سال 2014 در رابطه با اشغال قریم و تجاوز مسکو به شرق اوکراین جاری شدند. حالا طرح قانون نو به بررسی کنگرس پیشنهاد شده است که در زمینه احتمال دخالت روسیه به امور انتخابات سال 2016 آمریکا مسکو را بیشتر دچار محدودیت می کند. طرح نو منع عملیات بانکی با دلار آمریکایی، منع سرمایه گذاری با قرضهای دولتی روسیه و محدودیت را به صادرات تکنولوژی برای ساحه نفت پیش بینی می کند. مطبوعات پیشتر درباره عسکران کرایه از شرکت خصوصی نظامی واگنر روسیه در جمهوری آفریقای مرکزی گزارش داده بود. خبرنگاران روس که در این باره مطلب تحقیقاتی آماده می‌کردند در این جمهوری کشته شدند. روز 21 آوگوست ریا نوواست خبر داد که روسیه با جمهوری آفریقای مرکزی قراردادی بین دولتی همکاری‌های نظامی امضا کرد. سند را از جانب روسیه وزیر دفاع سرگی شویگو و از طرف جمهوری آفریقای مرکزی ماری نوئل کویارا امضا کردند. با گفته کویارا نیروهای کشورش تماماً خراب شده اند و ضرور است که توان جنگیشان برقرار شود. شویگو گفت که روسیه جمهوری آفریقای مرکزی را شریک آینده دار می شمارد. 3 ایول سه خبرنگار روس، ژورنالیست اورخان جمال، کارگردان الکساندر روسترگویف و نواربردار کریل راتچینکو در جمهوری آفریقای مرکزی کشته شدند. ایران هواپیمای جنگی را به نمایش گذاشت که به گفته مقامات این کشور 100% ساختی محلی است. تلویزیون دولتی تصویرهای پرزیدنت حسن روحانی را نشان داد که در کابینه هواپیمای کوثر نشسته است. هواپیما را در نمایشگاه صناعت دفاع ملی ایران به نمایش گذاشتند. این نسل چهارم هواپیماهای جنگی با اویانوک پیشرفته، رادار چند ساحوی و 100% تولیدی بومی است، نوشته است خبرگزاری تسنیم. تلویزیون ایران که هواپیمای جنگی را در خط پرواز نشان داد گفت که آن با موفقیت از سنجش گذشته است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
حکومتی تاجیکستان با قرار خود بیش از 9.5 هزار گکتر زمین مسیر لولای انتقال گاز ترکمنستان چین را با اجاره شرکت ساختمانی این طرح واگذار کرد. با این ترتیب شرایط انجام کشیدن این لولای گاز فراهم شد که بعد از بهره برداری می تواند همساله با بودجه تاجیکستان میلیون ها دلار سود آورد. جزئیات این موضوع را من سروینوز روحلو برایتون پیشنهاد می کنم. امامعلی رحمان رئیس حکومتی تاجیکستان اخیراً قراری را امضا کرده است که طبق آن 9407 گکتر زمین این موقتاً برای بنیاد لولای گاز با چین جدا کرده می شود. با گفته مسئولان شرکت مشترک ترانس‌تاجیک گاز پیپلاین کمپانی لیمیتد در تاجیکستان، طبق این قرار حکومت قطعه‌های زمین در مسیر از شهر روغون و نواحی رودکی لخش، نوروبود، فیض‌آباد و رشت برای 49 سال در اختیار این شرکت واگذار کرده می شود. تاکید شد که در این مسیر ساختمان 47 نقب برای لولای گاز پیش بینی شده، شرکت حقوق ندارد حق استفاده آن را به فیسیوم دهد. همزمان حکومتی تاجیکستان قرار کرده است که از سبب از گردش کشاورزی بیرون شدن این مقدار زمین، شرکت ترانس‌تاجیک گاز پیپلاین کمپانی لیمیتد با دولت تاجیکستان حدود 415 هزار سومونی جبران پولی و خسارات استفاده برنده های زمین را پورا پرداخت میکنند. طرح لولای گاز ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان کلانترین طرح منطقوی بوده، در صورت عملی شدنش تاجیکستان را از کمبود گاز رها میکند. رئیس جمهوری تاجیکستان و چین سال 2014 در یک مراسم تگمه آغاز ساختمان را پخش کردند، اما ساختمان شروع نشد. اگر یک سببی آن پایان رفتن قیمت گاز در جهان و بحث چین و ترکمنستان بر سر نرخ گاز بود، سبب دیگری این توافق را شمس‌الدین جلالوف، متخصص پیشبری پژوهشگاه مسائل اقتصادی اکادمی علم های تاجیکستان، این گونه شرح می‌دهد.
این خط قسمت دیگر 400 کیلومترش از حدود تاجیکستان می‌گذرد و در تاریخی هم بیشتر از 3.7 هزار کارگر رو در بر میگیرد و اگر از نقطه نظری استراتژی نگاه کنیم، یک اقدام خوب است و شامل شدن تاجیکستان با یکی از پروژه های کلانی، یک مسیر، یک راه، یا همه رو قید کردن ضرور است که از این گلولهی که میگذارد تاجیکستان گاز گرفته برای محصولات صنعت خود حقوق ندارد.
شرکت ترانس‌تاجیک گاز پیپلاین کمپانی لیمیتد سهامی بوده، 50% سهمیه های آن مالی دولت تاجیکستان میباشد. تاجیکستان هنگامی تاسیس این شرکت در گونگ کونگ 300 میلیون دلار قرضی در از مدت 12% سالانه گرفت. لولای گاز در مجموع حدود 1000 کیلومتر است و تنها 400 کیلومتری آن از قلمرو تاجیکستان عبور میکند. عبدالغنی محمدعظیمов، رهبری سازمان روح ابریشی، میگوید که در جریان کشیدن این لولای گاز به اقتصاد تاجیکستان حدود 3 میلیارد دلار آمریکایی جلب خواهد شد.
این چهارمش خوب است که چون که 3 تاش توسط ازبکستان، قزاقستان، چین را پیوست میکرد بدون حدود تاجیکستان میگذاشت. اکنون برای ما همین است که از ما گذرد. ما مثلا اینجا مبلغ اجاره پول گفتن ما در کار بود. ما میخواستم که این را با یک لوله گازی که باکو، تبلیس، جایخان ترکیه مقایسه کنیم میشد، اونجا اجاره پول خیلی زیاد است.
اما مهدی صابر، کارشناس ارشد مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی 20 آگوست از آن اظهار نگرانی کرد که مقامات تاجیک در مذاکرات با جانب چین نتوانند افغانستان طلبات مؤثری کشیدن لولای گاز رو تقاضا کنند. وی افزود:
نوعی رودکی تو نوعی جیده تو دید زمینه از اگه هم زمینه کوهی هستن، زمینه هستن در هیچ چیز کشه نمیشن. زمینه هستن فقط بیشتر اونها حتی از طریق اونها تنها برای نفت کردن رو برو میگذارد و البته اونها برای این مبلغ پرداخت بزنن، این همه سوک سوک رو گیشه هست.
هرچند مقامات تاجیک و رهبریت شرکت ترانس‌تاجیک گاز پیپلاین کمپانی لیمیتد از زمانی انجام کارهای ساختمانی در مسیر لوله انتقال گاز به چین آشکارا صحبت نمیکنند، شمس‌الدین جلالوف که در تهیه این طرح شرکت کرده است میگوید که به احتمال زیاد سال 2021 گاز طبیعی ترکمنستان توسط این خط به چین انتقال میشود.
هر بهار عاشق شده با نگاره در جهانی گور نگار عاشق شوی مثل گل یک بار در صبحی جوانی بیش کفه مثل من هر دم به حسنی روزگار عاشق شوی مثل من هر دم به حسنی روزگار عاشق شوی گر سر دارد سبز و لایتی داری بلند با بیازی گردنی زنجیر دار عاشق شده دوستان تا عمر باشد هر بهار عاشق شده نگار در جهانی پرنگار عاشق شود مثل گل یک بار در صبحی جوانی بیش کفه مثل من هر دم به حسنی روزگار عاشق شود مثل من هر دم به حسنی روزگار عاشق شوی بهار عاشق شده تا به قدری زندگی و نقدهای آن رسد بر جبینی پرغنی سنگی مزار عاشق شده دوستان تا عمر باشد هر بهار عاشق شده با نگار در جهانی پرنگار عاشق شده مثل گل یک بار در صبحی جوانی بیش کفه مثل من هر دم به حسنی روزگار عاشق شده مثل من هر دم به حسنی روزگار عاشق شده
بیش از 15 زن و کودک تاجیک نزدیک یک سال باز در پناهگاه‌های در سوریه در انتظار بازگشت به تاجیکستان به سر می‌برند. این زنان و کودکان می‌گویند در خیمه‌های در منطقه‌های گوناگون سوریه نگهداری می‌شوند که از جانب سازمان ملل متحد تأسیس یافتند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. شبنم حلیم جانوا ساکنی 24 ساله شهر اسفره که نزدیک یک سال باز در پناهگاه شهری المالکیه منطقه حسکوی سوریه قرار دارد از جمله زنهایی است که خواستار بازگشت به وطن می باشد. او یک کودک دارد. شبنم حلیم جانوا در یک صحبت کتبی گفت سال 2014 با فریب شوهرش به سوریه آمد. اسد حلیمجانوف شوهر شبنم عضوی گروه تندروی دولت اسلامی بود. او دو سال پیش در یک عملیات در شهر رقه سوریه کشته شد. شبنم میگوید پس از آزادسازی شهری رقه آنها به دست نیروهای مخالف حکومت بشار اسد که همزمان ضد دیش میجنگیدند افتادند. پس از 3 ماهی زندان او و 10 زن جنگجوی دیش را به پناهگاهی در منطقه حسکو انتقال دادند. در پناهگاه المالکیه با گفته شبنم او تنها زنی تاجیک است ولی میداند که در پناهگاه‌های دیگر هم زن‌های تاجیک نگهداری می‌شوند. این زن میگوید او و 10 زن دیگر فریب شوهران جنگجویشان را خوردند و حالا پزمانی بازگشت به وطن هستند. او گفت امیدوارند که آنها را فراموش نمی‌کنند و به وطن برمیگردند. شبنم میگوید از وضع خود در روزهای اول مقامات تاجیک را آگاه کردند و پیوندانشان در تاجیکستان برای برگردانیدن آنها عریضه نیز دادند. شهری رقه سوریه که شبنم همراه با شوهرش آنجا قرار داشت سال 2014 از جانب گروه تندروی دیش اشغال شد و یکی از پایتخت‌های خلافت خودخوانده آن اعلان گشت. ماهی اکتبر سال گذشته نیروهای آزادی بخش سوریه که از جانب آمریکا حمایت می‌شوند این شهر را از دست دیش آزاد کردند. شبنم حلیمجانوا و صدها همسر و کودکانی جنگجویان گروه تندرو پس از آزادسازی رقه به اسارت افتادند و بعداً به پناهگاه‌های انتقال یافتند که از جانب سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد پشتیبانی مالی می‌شوند. آنها در این پناهگاه‌ها با امید بازگشت به کشورهایشان موقتی نگهداری می‌شوند. در سوریه به فرق از عراق همسران جنگیان دیش تعقیب جنایی نمی‌شوند. در عراق ده‌ها همسر جنگیان دیش بازداشت و به مهلت‌های طولانی روانه زندان شدند که در میانشان حداقل 13 زن تاجیک نیز بود. 6 زن تاجیک به 9 کودک خردسال که در پناهگاه‌های در منطقه ادلب و حسکوی سوریه نگهداری می‌شوند از تعقیب جنایی در این کشور آزاد هستند. اما یک نماینده سازمان بین المللی صلیب سرخ در سوریه که از وضع زنان و کودکان تاجیک در این کشور آگاه است، روز 17 آگوست با شرط افشا نشدن نامش گفت، روی خط همه این زن و کودکان تاجیک در دست مقامات تاجیک قرار دارد، ولی ظاهرا حکومت کشور میل جدی برای برگردانیدن شهروندان خود را ندارد. مقامات تاجیکستان میگویند از حضور زنان و کودکان تاجیک در پناهگاه‌های سوریه خبر دارند و تلاش برگردانیدنشان نیز روی دست است. در همین حال فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی میگوید برگردانیدن زنان تاجیک از منطقه های در سوریه کاری بسیار مشکل است و دیپلمات های تاجیک بنابر خوف آن را به عهده نمیگیرند.
حکومت طلب نمیکند که دیپلمات ها جانشون را مثلا سر احوال کف و مانده رفته اونجا برای اونو تلاش کنند. اینش هم شاید باشه. خیلی کمتر آرامتر شود بعد میبیاریم.
مقامات تاجیکستان میگویند از سال 2013 تا 2017 بیشتر از 1000 شهروند این کشور به حدودهای تحت نظارت دیش به عراق و سوریه رفتند. حکومت خبر هلاکت نزدیک 500 نفری آنها را تصدیق کرد ولی فعلا از محاکمه زنان تاجیک در زندان بغداد و حضور زنان دیگر در پناهگاه‌ها در سوریه خبر می‌رسد. قبلا وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از برگرداندن 5 کودک و 1 زن از عراق و 4 کودک از سوریه خبر داده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف O
Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
جنگجویان طالبان پیشنهاد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را برای آتش‌بس 3 ماهه نپذیرفتند. در این باره 2 فرمانده بلندمقام به رویترز خبر دادند. من امریدین علیموف در همین خصوص گزارش می دهم. بجز این روز دوشنبه طالبان در منطقه شمالی کندوز حدود 200 مسافر را ربودند که سوار 3 مسافربر برای تجلیل عید قربان می رفتند. بنا به معلومات مقامات در میان آنها کمش 20 کارمند نیروهای امنیتی بودند. جنگجویان گفتند که افراد آسایشته را آزاد نموده نظامیان و کارمندان پلیس را در اسارت نگاه خواهند داشت. پریزیدنت افغانستان اشرف غنی روز سه‌شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی بخشیده به عید قربان گفت
مردم ما صلح میخواهد. 93% مردم در گران سجی اخیر خواهان صلح هستند و امید است که صلح به دست بیاید.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد کرد که تا 19 نوامبر در جنگ با طالبان آتش بس برقرار شود. امریکا از این تصمیم استقبال کرده است، اما آتش بس به این شرط اعلان شده است که طالبان نیز آن را بپذیرند. اشرف غنی روز 19 آگوست در سخنرانی با مناسبت 99 سالگرد استقلالیت افغانستان گفت طالبان نیز باید آتش بس کنند. رئیس جمهور افغانستان گفت از روز دوشنبه که روز عرفه است تا روز میلاد نبی با شرطی اینکه طالبان نیز در این ایام خجسته آتش بس را اعلان و رعایت نماید یا تا هر مدتی که طالبان به آن پایبند باشند آتش بس را اعلان میکند. آقای غنی گفت جامعه جهانی، کشورهای اسلامی، سازمانهای جهانی و افغانها از آتشبس گذشته در جریان عید سعید فطر با گرمی استقبال کردند و به همین خاطر باری دیگر آتشبس میکند. ماه ایون امسال رئیس جمهور افغانستان در آستانه عید سعید فطر آتش بس اعلان کرد و طالبان نیز برای 3 روز از نبرد دست کشیده بودند، اما این بار رهبریت جنبش ادعا دارند که اعلان آتش بس تنها به منفیت نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان بود و از این خاطر آن را قبول ندارند. آتش بس عید فطر اولین آتش بس رسمی میان حکومت و طالبان در 17 سال گذشته بود. با ختم این آتش بس طالبان حمله هایشان را دوباره آغاز کردند و در منطقه های زیاد از شمال تا جنوب افغانستان به نیروهای امنیتی افغان حمله کردند. هفته های اخیر حمله های طالبان یک بار در چند منطقه افغانستان اوج گرفت، از جمله در شهر غزنی واقع در جنوب و غرب کابل. قبل از آن که نظامیان افغان با کمک آمریکا جنگجویان را از منطقه اهالی نشین بیرون کنند، در 5 روز نزدیک 250 نفر کشته شد. جنگ در ولایت های فاریاب و بغلان واقع در شمال افغانستان که باعث کشته شدن 10 تن از نیروهای امنیتی افغان شده است، از جمله حمله های طالبان پس از آتش بس گذشته می باشد.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
مبلغ برای آماده نمودن متخصصان رشته های سردرآمد در بودجه تاجیکستان به مراتب کاهش یافته است. مقامات میگویند کشور از حقوق‌شناس اقتصادی دیده و مهندس و انرژتیک بیشتر نیاز دارد. کارشناسان هم میگویند انتخاب کسب و قبول دانشجویان به دانشگاه ها بدون آموزش طلبات بازار صورت میگیرد و اگر این وضعیت ادامه یابد شماره دیپلمداران بیکار در کشور باز هم بیشتر میشود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. حاتم ظریفوف 2 سال پیش دانشگاه را با اختصاص حقوقشناس ختم کرد. او در پی آرزوی دیرینه اش میگشت و خود را خیالاً صدها بار در تالار دادگاه در نقش دادستان تصور میکرد. او سال 2015 فکولته حقوق دانشگاه ملی را ختم کرد و 2 سال تلاش کرد تا به تن آرزویش جامعه عمل پوشاند، اما نشد. بالاخره کلن به دست گرفت و همراه باغبان شد. در قطار قهرمانی ما هم سال دانشگاه های تاجیکستان را نزدیک 1,500 نفر با اختصاص حقوق‌شناسی ختم میکنند و نه همه آنها میتوانند از روی این رشته جای کاری مناسب پیدا کنند، اما دیرتر فهمیدند که بازار مهنت نیازمند اختصاص های دیگر بوده است. حاتم ظریفوف ساکن 25 ساله شهر اسفره میگوید از روی حساب های خودش والدانش برای تحصیل او در دوام 5 سال حدود 90,000 سومان صرف کردند.
با خاطر که ما آرزو کردیم که برای دولت خود یک خدمت کنیم، یکم کارهای خدمت دولتی با یکم که با کجایی که بنا باشد کار کنیم. بنا خواندیم، تمام کردیم، بنا خیر و افسوده هم نشدیم و از خواندن و پشیمون هم نشدیم. دولتی ما
بحث کسب های پرستیج و با اعتبار تازه نیست و تنقید های زیاده هم صدا می دهند که بانکر، حقوق‌شناس و دیپلمات شدن تا حال آرزوی قسمی بیشتر جوانان تاجیک باقی مانده است. هرچند صدها جوان بعد ختم اختصاص های به قبل روغنی به جای کار می مانند، اما همانا تعداد داوطلبان تحصیل در این رشته ها به گفته مقامات کم نمی شود. به قبل مسئولین بعد از یک انتقاد رئیس جمهور امام علی رحمان در 3 سال اخیر جای های بودجوی برای اختصاص های حقوق‌شناسی و اقتصادچی به مراتب کاهش یافته است. توکل ملکوف سردار ریاست رشد ساحه اجتماعی وزارت رشد اقتصاد میگوید جایهای بودجوی برای دانشجویان با نظرداشت نشاندهنده های مکرو اقتصادی و طلبات بازار مهنت در دایره برنامه های دولتی معین کرده می شود. جناب ملکوف روز 20 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت
در همین دایره اقتصادی و وای به درجه محدود کردگی هستیم که قریب که ما جایهای بودجتی برای خوشناسوی و یا تجربه میکنیم محدود. بعد دستور سپاهی جناب یاری سال 2015 برنامه مخصوص قبول کردیم، پوره محدود کردگی هستیم. سمت تکنیکی تکنولوژی را ما زیاد کردنی هستیم.
بسیاری از کارشناسان میگویند زندگی خوبی کارمندان ساحه حقوق، خانه های زیبا و ماشین های گرانبه های آنها جوانان را به سوی این کسب ها میکشد. هرچند بسیاری آنها درک میکنند که این همه با راه قانونی دسترس نمیشود. به گفته کارشناسان بدترین تمایل این است که ذهن نسل جوان از حالا برای یافتن پولی بی درد میان آماده میشود. قیوم حسنوف 15 سال اخیر بازار مهنت تاجیکستان را میآموزد. حسنوف میگوید حقوقشناس و اقتصادچی برای اقتصاد تاجیکستان بیشتر از طلبات بازار مهنت وجود دارد و این وضع خود جوانان را در دریافت کار به مشکل دچار میکند.
ما همه چندین از 10-15 سال اوره کرده فقط اکنومیست و همه حقوق شناس و همه میو خونه که دیپلمه میشن گفتن همه کدر خونده گستی سو باشیم پر از اونهایی که با در خارج از خصوصون اموزن. بنابراین اساسا ما به کدرهای کارگری کسبایی که امروز برای صناعتی کار کرد و برای رویش های
استیشنال کسبای کارگری بزرستن با دوموزن. فعلا در تاجیکستان 39 مؤسسه تحصیلات عالی متخصص آماده میکنند که در آنها حدود 190,000 دانشجو مشغول تحصیل است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دقیقاً 50 سال پیش روز 21 آگوست سال 1968 نیروی کشورهای سازشنامه ورشو به چخسلواکیا وارد شد. در عملیات تحت عنوان دونای صدها هزار نظامی و هزاران تانک اشتراک کردند. قرار وارد شدن به چخسلواکیا را رهبریت وقت اتحاد شوروی قبول کرد و ارتش شوروی نیروی پیشبرنده این عملیات بود. تفصیلات بیشتر را من کیومرسی عطا میگویم. ورود نیروهای شوروی به بهار پراگ یا تلاش رهبریت چخسلواکیا و جامعه برای اصلاحات خاتمه گذاشت. نیروها به این کشور به اجازه رهبریت چخسلواکیا وارد شدند. ارتش دستور گرفت که به نیروهای وارد شده مقاومت نکند. در اعتراضهای علیه ورود شوروی به چخسلواکیا صدها هزار اشتراک کردند. بیش از 100 نفر کشته شد. نیروهای شوروی تا سال 1991 در چخسلواکیا باقی ماندند. توماس پیشزینک یکی از تشبوزکاران اعتراضات در نزد سفارت روسیه در پراگ روز 20 آگوست به رادیوی چخیه گفت که اشغال چخسلواکیا در سال 1968 از طرف 5 کشور عضو سازشنامه ورشو و به رهبری شوروی سابق صورت گرفت و به قول او این تهاجم هنوز با اصولهای نو مشاهده می شود. وای افزود
تهاجمی که 50 سال پیش در اینجا رخ داد در حقیقت دوباره اتفاق می‌افتد، فقط با اصول و شیوه‌های دیگر. این حادثه دیگر از طریق تانک‌ها و ارتش اتفاق نمی‌افتد. این کار با استفاده از ترول‌ها، خکرها، دخالت در انتخابات و نشر اخبار دروغین صورت می‌گیرد. اما هدف‌ها یکی است.
سالگرد این حادثه در چخیه و اسلواکیه که اکنون هر دو کشوری مستقلند به طور گسترده یادآوری می‌شود. اما جامعه چخی از قرار پرزیدنت این کشور میلوش زیمن که سخنرانی را در سالگرد ورود نیروی شوروی به چخسلواکیا رد کرد ناراحت است. سخنگوی پرزیدنت از نام او گفت که زیمن تمام اندیشه هایش را درباره این حادثه 50 سال پیش گفته بود، اما تاریخ شناسان میگویند از سخنرانی زیمن در ماه آگوست سال 1968 خبری ندارند. مقامات رسمی مسکو سالگرد سرکوب شدن بهار پراگ را شرح ندادند. قبلا رهبر پیشین اتحاد شوروی میخائیل گرباچوف و رئیس جمهوری سابق روسیه بوریس یلسین برای ورود نیروهای شوروی به چخسلواکیا بخشش پرسیده بودند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین سال 2006 گفت که روسیه مسئولیت معنوی حادثه سال 1968 را بر دوش دارد، نه حقوقی را. ژورنالیست روس ایلیا کلیشین دعوت کرد که در نزد سفارت‌های چخیه و اسلواکیا گل گذارند، اما بعداً در فیسبوک نوشت که در درآمدگاه سفارت چخیه به گلگذاری اجازت ندادند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. امروز در برنامه
برهم نه بسازی کنید. بانک اروپایی تجدید و رشد خواستاری بسازی اگرو اینوست بانک شد. اجنسی هشتون در تاجیکستان اجنسی نو برای رشد صادرات محصولات کشور تأسیس داده شد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از صفت سر و لباس مکتبی که در کارخانه های پایتخت استحصال می شوند انتقاد کرده است. پرزیدنت روز 14 آگوست هنگامی سخنرانی در مراسم افتتاح بنای نوی مکتب رقمی 31 در ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه گفت در نیم ساله اول سال 2018 در دوشنبه بیش از 70 هزار دانه لباس مکتبی استحصال شده است، هرچند خوانندگان شهر دوشنبه به 110 هزار جفت لباس نیاز دارند. با گفته امام علی رحمان، والدین خوانندگان از صفت و طرح دوخت لباس‌های مکتبی قناعتمند نیستند و با این سبب قسم زیادی لباس‌ها در انبارها باقی مانده است. رئیس جمهور در نزد مقامات حکومت دوشنبه وظیفه گذاشت که در مسئله با طرح زمانوی براه ماندن دوخت لباس مکتبی، تامین نمودن طلبات به آن و تا آغاز سال نو خوانش تشکیل کردن یرمارکه‌های فروش لباس و لوازمات خوانش تدبیر اندیشند. بانک جهانی در دو سال آینده برای تاجیکستان دیگر قرض نمی‌دهد. مقامات تاجیک میگن در این مدت میتوانند از بانک جهانی تنها گرانت یا مبلغ بی بازگشت دریافت کنند. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان هفته گذشته هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت بر اساس توافق در سالهای مالیوی 2018 و 2019 از بانک جهانی تنها گرانت دریافت کرده میتوانند. وزیر مالیه سبب خودداری بانک جهانی از دادن قرض به تاجیکستان را شرح نداد و جزئیات گفتگوی مقامات تاجیک را با بانک جهانی آشکار نکرد. بانک جهانی در حال دادن قرض به تاجیکستان را قطع میکند که قرض خارجی تاجیکستان به نزدیکی 40% مجموعی محصولات داخلی اش نزدیک شده است. طبق آمار اخیر وزارت مالیه تاجیکستان تا 1 ایول امسال قرض بیرونی کشور 2 میلیارد و 893 میلیون دلار را تشکیل میدهد. بانک دولتی رشد چین به شرکت‌های واردکننده مال و محصولات تاجیکستان قرض‌های امتیازناک صادراتی پیشنهاد می‌کند. میان بانک دولتی رشد چین و امانت بانک در این خصوص توافق حاصل شده است. این قرض‌ها به شرکت‌های واردکننده مال و محصولات از چین در نوبت اول تجهیزات و تکنولوژی و تکنیکی استحصال این کشور را پیش بینی می‌کند. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات امانت بانک، مهلت این قرض‌ها 3 یا 5 سال و معیار فایض سالانه آن نه بیش از 12% خواهد بود. در نظر است که چین برای مبلغ گذاری چنین معاملات سودا 60 میلیون یوان یا نزدیکی 9 میلیون دلار پول جدا کند. و حجم استحصال طلا در نیم ساله اول سال روان در تاجیکستان کمی کاهش یافته، استحصال نقره افزوده است. بنا به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان، دوام ماه های ینور و ایون سال روان در کشور نزدیکی 2.5 تن طلا استحصال شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 37 کیلو کمتر است. کاهش حجم استحصال طلا را در وزارت به موقتا از فعالیت بازماندن چندی از کارخانه های این ساحه از جمله کانهای پاکروت و زرافشان و دسترس نشدن ریاگنت کیمیاوی سیانید نسبت دادند. در نیم سال جاری از 12 کارخانه استخراج طلا 7 منتظم فعالیت داشتند، اما در 6 ماه سال 2018 در تاجیکستان حدودی 3.1 تن نقره استحصال شده است که در مقایسه با نشان دهنده همین دوره سال گذشته بیش از 1 تن زیادتر است.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. بانک اروپایی تجدید و رشد جانبداری تغییر ساختار و یا رستروکتوریزاسی اگرو اینوست بانک است. بانک اروپایی تجدید و رشد یکی از سهامانی بانکی در تاجیکستان دچار مشکل شده اگرو اینوست بانک میباشد. انتون اوسف، مسئول اداره رابطه با جامعه بانک اروپایی تجدید و رشد، روز 21 آگوست در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
بانک اروپایی تجدید و رشد جانبداری یک نقشه شفاف بازسازی ساختاری و یا رستروکتوریزاسی اگرو اینوست بانک است که هم برای حکومت تاجیکستان و هم برای قرض دهندگان و سهامان اگرو اینوست بانک قابل قبول باشد.
اوسف گفت بانک اروپایی تجدید و رشد سهامدار عمده اگرو اینوست بانک نیست و بجز آنها چند بازیگر دیگر هم سهام این بانک هستند. او گفت حالا منتظریم که بانک ملی در قبال این بانک چی تصمیم میگیرد، حکومت با این بانک چگونه برخورد میکند. ما همچون سهام این بانک جانبداری رستروکتوریزاسی این بانک هستیم، اما البته در بررسی نقشه تجدید این بانک شرکت خواهیم کرد، ابراز داشت اوسف. بانک اروپایی تجدید و رشد از سال 2009 با خریداری 25% و جمع یک سهمیه اگرو اینوست بانک شامل سهامان این بانک شده بود. بعدن بانک اروپایی تجدید و رشد میزان سهمیه هایش را در این بانک کاهش داد و عین زمان حدود 12% سهمیه های این بانک را در اختیار دارد. باقی حدود 87% سهمیه های اگرو اینوست بانک در اختیار وزارت مالیه یعنی دولت است. بانک اروپایی تجدید و رشد در گذشته چند از بانک هایی که دچار مشکل شده بودند به راه تجدید ساختاری مشکل آنها را برطرف کرده است. با توسعه این سازمان از جمله بانک پارکس در لاتویا که نیز دچار مشکل شده بود به دو بانک تقسیم کرده شد. مسئولیت بازگردانی قرضهایی به تأخیر افتاده را به دوش یک بانک و قرضهایی که سری وقت برمیگردند به اختیار بانک دیگر دادند. عین زمان این بانک به طور موفق فعالیت میکند. بانک ویکتوری در مالداوی که نیز دچار مشکل شده بود و قسمی از سهمیه‌هایش به مثل اگرو اینوست بانک در اختیار بانک اروپایی تجدید و رشد قرار داشت، با راهی جلب سرمایه‌گذار بزرگ از رومینیا نجات داده شد. با اندیشه اقتصاددان‌های بانک اروپایی تجدید و رشد، عین چنین تجربه‌ها که باعث نجات بانک‌ها در اروپا شدند، برای حل مشکل اگرو اینوست بانک هم می‌توانند مفید باشند. از این قبل صندوق بین المللی پول به حکومت تاجیکستان مشورت داده بود که مجوز اگرو اینوست بانک را بازخواند و خود این مؤسسه را برهم داده از درآمدهایش قرض امانت گذاران را پرداخت کند. برهمدهی اگرو اینوست بانک یکی از 3 گزینه های است که صندوق بین المللی پول برای حل مشکل این بانک پیشنهاد کرده است. 2 گزینه دیگر سرمایه گذاری بانک از حساب بودجه دولت یا تاسیس 2 بانک دیگر در زمینه اگرو اینوست بانک می باشند. اگرو اینوست بانک یکی از 2 بانک بزرگی تاجیکستان است که طی 3 سال اخیر گرفتار مشکل شده در بازگردانیدن پسنداز مشتریانش 3 سال باز عاجز مانده است. مسئله بود و نبود اگرو اینوست بانک به گفته همصحبتان آگاهی رادیو آزادی در بررسی حکومت نیز هست، اما ظاهراً با نظرداشت خیلی بزرگ و بانک نظام ساز بودن اگرو اینوست بانک که بر همدیهش عاقبت های اجتماعی را در پی دارد، حکومت در تصمیم گیری نسبت به آن خیلی ملاحظه میکند. عین زمان اگرو اینوست بانک کلی فعالیت معمولیش را قطع کرده، ماه در میان به پسندازدارانش از 500 تا 1000 سومانی مبلغ را باز میگرداند. این در حال است که اگرو اینوست بانک در برابر تاجیک صادرات بانک از دولت 1,070,000,000 سومانی کمک گرفته بود. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. تاجیکستان برای مساعدت به صادرات محصولات به خارج کشور یک نهاد نو تأسیس می‌دهد. قرار تأسیس آژانس صادرات را که پرزیدنت امام‌علی رحمان امضا کرده است، وزارت ادعی تاجیکستان نشر کرد. نهاد نو تأسیس 8 آژانس نزد حکومت تاجیکستان خواهد بود. اما این خبر برای بعضی کارمندان ساختارهای دولتی خوب نیست، زیرا در عوض استخدام کارگران نو، حکومت همین تعداد را از وزارت و اداره های دیگر اختصار میکند. پرزیدنت رحمان به وزارت مالیات دستور داده است که در مهلت یک ماه برای اختصار کردن کارمندان در دیگر تشکیلات و اداره های دولتی پیشنهاد ارائه کند. طبق نظامنامه‌ای که همچنان از سوی حکومت تصویب شده است، این آژانسی در ولایت سغد و ختلان، منطقه رشت و شهرهای دوشنبه و حصار اداره های خود را خواهد داشت. حکومت برای این آژانسی 35 واحد کاری و 3 ماشین خدمتی جدا کرده است. تاجیکستان در حال آژانس صادرات تأسیس می‌دهد که نامگوی محصولات صادراتیش چندان زیاد نیست. پخته و آلومینی 2 محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان است که به صورت عموم همچون اشیای خام به خارج کشور صادر می‌شوند. برنامه‌های تاجیکستان برای صادرات آب با ایگری ارزشمند کشور تا حال حدودی بزرگ کسب نکردند و پایگاه عمده هم برای بندوبست آب برای صادرات مهیا نشده است. این است که تاجیکستان نسبت به صادرات دو برابر بیشتر از خارج مال وارد میکند. بر پایه معلومات آژانسی آمار، سال 2017 تاجیکستان با خرج 2,775,000,000 دلار از خارج مال وارد کرده، همگی به قدر 1,198,000,000 دلار به خارج مال صادر کرده است. یک بخش اقتصادی تاجیکستان که به گفته وکیل پارلمان آلیم بابایف میتواند از این آژانسی بهره بردارد، کشاورزی است. بابایف روز 20 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت ضرورت تأسیس چنین یک نهاد کیها به وجود آمده بود، زیرا معلوم است که کشاورزان تاجیک به تنهایی از عهده به خارج صادر کردن محصولات خود نمی برایند. او گفت
تجربه شما دید که بسیار همون سایکارا تاجرایی که از خارج میان برای محصولات خود اشتاق ما بیرون برآوردن، اینجا بسیار وقت نخونهای ما اگه حالتی تر مشکل به گرفتار شده بودم، یعنی که به طریقی نسیه گرفته می برم بعد می گریزن دیگه کلاشان نمیتن، بعضی دیگه خانو مثلا در احسان ما می دونم که حالتی 3 سال شد انگور گرفته رفته گی دوشه گرانده نمیتن. برای اینکه یک اگنتی برای صادراتی مستود خوجه خشلوخ دارد نفت سایده کنند.
این وکیل پارلمان میگوید تاجیکستان کشوری اگراری است و بیش از همه کشاورزان برای در خارج و فروش گذاشتن محصولاتشان به کمک نیاز دارند، وگرنه مالی آنها تلف می‌یابد. کشاورزان تاجیک در نواحی گوناگون میگویند هر سال هنگامی رسیدن حاصل پالزی به مشکل فروش آن روبرو می‌شوند. شریف سعید رئیس پلاته سودا و صنعت تاجیکستان که تجربه بیش از 15 ساله کار در واردات و صادرات را دارد میگوید مسئولیت پیدا کردن خریدار به محصولات تاجیکستان در خارجه بر دوش این آژانسی خواهد بود. وی گفت
بسیار دهقانان هستند که مثال از او قطعه زمینشون یک مقدار محصولات که میگیرن که او با عرض یک فرض کردیم یک قطار یک ماشین است برای دسته کشیدن ساختاری که نو تشکیل شدگی خود کور سر کردیسن این برای پیشروی و زیاد نمودن حجم صادرات محصولات به حد مسئله اکتوالی سری وقتی و لازمی می باشد.
شریف سعید افزود برای آنکه محصولات کشاورزی در خارج فروخته شود کارمندان این آژانسی باید شروع از تیر ماه برای محصولات موسمی بهار نو خریدار پیدا کنند، شرطنامه بندند. یعنی کاری را باید کنند که دهقانان خواجگی های خرد به تنهایی از عهده‌اش نمی برایند، ابراز داشت او. اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
هم نوبتی ما بگذرم. اما بزیری آسمان همچون زمینی بکرم، نیکی بیمان جاویدان. در نظر صد باغ گردد به سمر، صد بار خوشقدر در نظر صد باغ گردد به سمر، صد را ماند صدرامانه صدرامانه